أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب حجیت خبر واحد در اخبار حدسی بود و در ذیل اون مطالبی رو عرض کردیم و به مناسبت باز به مناسبت و به تناسب بحث، یکی از مسائلی که در ذیل این عنوان قابل طرح هست و جاش هست که اینجا بررسی بشه، بحث قول رجالی هست که آیا قول رجالی محضر مبارک آیان که این رو ما از باب خبر واحد میتوانیم حجت بدانیم و بهش عمل بکنیم یا نه. بالاخره رجالی میفرماید که فلانون ثقتون یا فلانون ضعیفون، فلانون مأمونون فی حدیثه، فلانون متهمون فی حدیثه، فلانون فرض فهم کذابون، تعابیر دیگه از این تعابیر. خیلی خوب، ما اینها رو میتونیم بگیم قول این جناب رجالی حجیتی دارد، ما میتوانیم از قول او و کلام او بهره بگیریم و استفاده بکنیم یا نه نمیشود استفاده کرد. در بحث سابق این رو گذروندیم که اخبار عن حسن به هر سه شقش حجیت دارد و اخبار عن حدسن به هر دو شقش حجیتی ندارد. پس اینجا ما پیش از هر چیز باید بگوییم که و بررسی بکنیم که آیا قول رجالی در توصیقات و تضعیفاتی که دارد این از قبیل اخبار عن حسن یا اخبار عن حدسن. اگر اخبار عن حسن بود سلم نامی پذیریم، اما اگر اخبار عن حدسن بود این قابل پذیرش نیست. البته یک نکته دیگه هم اینجا وجود دارد که ما ببینیم اساساً خبر واحد در موضوعات حجت هست یا نیست. چرا؟ به جهت اینکه خبر از عدالت و وثاقت و غیر وثاقت یک شخص و یک راوی این اخبار از موضوعه. خیلی خوب، خبر واحد در موضوعات میشه، فلذا او را هم باید ببینیم حجت هست یا نه. ما چون بحث خبر واحد در موضوعات رو گذرانده ایم، واقع قائل شدیم به حجیت خبر واحد در موضوعات، اینجا خیلی دغدغه نداریم، نگران نیستیم، از این مطلب عبور میکنیم، میگیم این جهت برای ما خیلی دغدغه زا نیست. بحث خبر واحد در موضوعاتمون گذروندیم، مفروغ العین میگیریم حجیت رو، پس این تیکش خیلی برای ما مشکلی ندارد. فقط میماند همین که ما بگوییم وثاقت مثل عدالت که قبلا عرض میکردیم، یا شجاعت مثال شجاعت امیرالمومنین یا چیزهای از این قبیل، اینها از امور حسی هستند. گفتیم به چه بیانی هم گفتیم خودش رو نمیشه دید، خودش رو نمیشه حس کرد، لکن آثار و لوازمش رو میشه حس کرد. ما آثار و لوازم وثاقت رو در شخص مشاهده میکنیم، آثار و لوازم عدالت رو در شخص مشاهده میکنیم، آثار و لوازم شجاعت رو در شخص مشاهده میکنیم، بر اساس او حکم میکنیم به اینکه فلانون ثقتون، فلانون عادلون، فلانون کذا و کذا. عرض محضر مبارکتون که پس این امر حسیه. وقتی امر حسی شد، شما امر حسی رو نمیتونید حدسی پاسخ بدید، مثل همون موت زید میمانه. موت زید رو شما باید مشاهده بکنید، حالا یا خودش رو یا آثار و لوازمش رو، اما بخواید موت زید رو به شکل حدسی ازش خبر بدهید این نمیشه، نشدنی هست. از محضر مبارکتون که بر اساس استنباط، بر اساس اینکه شما فرض فرمایید، محضر مبارکتون که بررسی کردید و یه صدای شیونی شنید و یه پارچه سیاهی در خانه زید دیدید، نمی توانید بگویید که زید مرده، و اگر هم بگویید این خبر حجیتی برای ما چی نداره. خب اینجا هم همینطوره، اینجا هم اون کسی که مثلا فرض کنید که شیخ طوسی علیه الرحمه توثیق دارد، کشی توثیق دارد، نجاشی توثیق دارد یا تضعیف دارد، فرقی نمی کنه از اون برش، دقت می کنید چه عرض کنم؟ خب اینو دیده، مشاهده کرده، از محضر مبارکتون که خودش در تماس بوده. خب ما میگوییم برای اینکه انسان بتواند چنین چیزی رو خبر بده، باید مدت‌ها با اون شخص معاشرت داشته باشه، رفت آمد داشته باشه، تا وثاقت او رو بتواند احراز بکنه، بعد خبر بدهد، بگد فلانون ثقتون، خبر بده. اما آیا مثلا جناب نجاشی، جناب کشی، جناب شیخ، اینا که در قرن پنجم هستن، با روات قرن دوم فرض بفرمایید، اینا معاشرتی داشتن؟ تاریخ شهادت امام صادق چه تاریخی تا؟ ها؟ بله 148. عرض نظرتون که خیلی خوب. و ما میبینیم که عمده روایاتی که ما در لااقل در فقهمون باش کار داریم اینا از باقرین علیهم السلام، از صادقین علیهم السلام، از امام باقر امام صادق است. یعنی حدوداً بین 100 تا 150 اینا وارد شده. خیلی خوب. یعنی قرن دوم. قرن تازه اونم نیمه اول قرن دوم اینا احادیث وارد شده. این کتب رجالی کی نوشته شده؟ قرن پنجم. دقت می‌فرمایید؟ شما می‌خواید بگید این معاشرت داشته است. پس این معاشرت شخصی که نبوده، ما بگیم که معاشرت داشته و وثاقت او یا عدالت او رو البته آثار و لوازمش رو مشاهده کرده و لذا اخبار عن حسن داره. خب ممکن است کسی بگه آقا من خودم معاشرت نداشتم، لکن شخصی معاشرت داشته و وثاقت و عدالت رو کشف کرده، احراز کرده، آثار و لوازمش رو دیده، او نقل کرده، سینه به سینه نقل شده است، این مطلب به من رسیده. این مطلب. خب آیا اشکال داره؟ اگر کسی یک مطلبی رو ببیند آن یا خودش رو یا آثار لوازمش رو مشاهده بکنه و نقل بکنه، بعد نفر بعدی برای نفر بعدی، نفر بعدی برای نفر بعدی، ثقتون عن ثقه این نقل بشه تا به ما برسه، ما هم میتونیم نقل کنیم. قبلا گفتیم اینم اشکال ندارد، اینم قابل قبوله، اینم حجیت دارد، به هر حال منتهی به حسه و اخبار اخبار حسیه و منتهی به حسه، از این حس ما بگیم که مشکلی ندارد و مسئله وجود چی ندارد، الا اینکه به هر حال یک مسئله وجود دارد و اون اینکه بگیم به هر حال اینایی که اینها میگند آیا محتمل الحدثیه نیست؟ محتمل الحدثیه نیست، برای احتمال وجود دارد که حدسی بگن، یعنی اجتهادی بگن، یعنی جناب شیخ طوسی درباره وثاقت فلان راوی یا ضعف فلان راوی بفرمایید اجتهاد کرده باشد. این مقدار این در رو بیشتر پیش بکنید، این بله همین یه ذره اثر داره، لااقل اثر روانی داره، چون من دوبروم هست فکر می‌کنم خیلی سخت شده اینجا. عرض محضر مبارکتون که بگذاریم، به هر تقدیر اینطور است که بله این بگیم که ایشون عن اجتهادن، عن حدسن، عن نظرن، عن رأین گفته است که فلانی ثقتون فلانی لیسه به ثقه، مثلا عرض محضر مبارکتون که یه همچین بیانی محتمل الحدثیه هستش، محتمل الحدثیه هست. در محتمل الحدثیه ما چی میگفتیم آقا جان؟ بحث قبلی خاطرتون هست، میگفتیم اگر امری محتمل الحدثیه و الحسیه هستش، احتمال دارد حدسی باشه، احتمال حسی باشه، ما اصالت الحس جاری میکنیم. اصالت الحس عرضم کردیم این اصالت الحس یه اصل عقلائیه، به عکس شهید صدر علیه الرحمه که ایشون نظر مبارکشون این بود که این اصل لفظیه مبنی ظهور لفظ میشه، اصالت الحس در واقع از مصادیق اصالت الظهوره. ما گفتیم نه این طور نیست، لکن والذی یسهل الخط، به هر حال چه بیان ما چه بیان مرحوم آقای صدر فرقی نمی کند، البته بیانم از ما نبود، از مرحوم آیت الله خویی دیگران، نه که اصالت الحس عقلائی میداشت مثل اخوند خراسانی دیگران، اصالت الحس عقلائی میدونن، چه بیان اون بزرگان چه بیان شهید صدر، بالاخره اصالت الحس رو قبول دارن، حالا چه لفظی باشد چه عقلائی باشد بالاخره قبول دارن. عرض محضر مبارکتون که خب در اینجا شک میکنیم، در اینجا شک میکنیم که آیا قول رجالی این رو دارد عن حدسن میگه یا عن حسن میگه، لذا اینجا بیایم بگیم که اصالت الحس جاری کنیم. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث جلد اول صفحه 41 عبارتشون یه مقدار حالا چه 7 8 خطی هست، اما خالی از لطف نیست من عبارتشون رو بخوانم سریع ببینیم ایشون چی میفرمان. معجم آیت الله خویی، معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 41، بله ایشون اونجا میفرمان که فان قیل ان اخبارهم عن الوثاقه والحسن لعله نشأ من الحدث والاجتهاد واعمال النظر، یا قیلی اینجا قیلیده مثلا، یا بقیلت مثلا، چی میگه آقا جان؟ میگه آقا اینی که اینا خبر دادن گفتن فلانی ثقتون فلانی حسنون فلانون فلانون، این لعله از باب حدث و اجتهاد و اعمال نظر باشه، از اینجا ناشی شده باشه. در این صورت فلا تشمله ادله حجیت خبر الثقه، در این صورت ادله حجیت خبر الثقه شامل حالش چی نمیشه. ما نمیتونیم بگیم شیخ طوسی کلامش مورد پذیرشه، نجاشی کلامش مورد پذیرشه، کشی مورد پذیرشه. چرا؟ به جهتی که قائل به حجیت خبر واحد ثقه هستیم، اینا هم ثقه هستن، لذا خبرشون هم اخبارشون نسبت به عدالت فلان راوی این مورد پذیرشه. نه بگیم این نمیشه، فانها لا تشمل الاخبار الحدثیه، ادله حجیت خبر ثقه شامل اخبار حدثیه و اجتهادیه نمی شود. فاذا احتمل ان الخبر حدثی ان الخبر حدثی کانت الشبهه مصداقیه، کسی بگه حالا احتمالش می رود که این خبر خبر ارزم خاطرتون که حدسی باشد، احتمال از خبر خبر حسی باشد، شک داریم، شبهه است، شبهه مصداقیه است. آیا نمی‌دونن در شبهه مصداقیه نمیشه به عام تمسک کرد؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه نشاید، شدنی نیست. عرض نظرتون که شما یه عام می‌دارید اما نمی‌دونید آیا شامل این مصداق می‌شود یا نمی‌شود. اصلا مصداق مورد شبهه هستش، شما از کجا می‌تونید که اینو تحت رو قرار بدید؟ این قیل باشد، قلنا. ایشون میگن ما پاسخ میدیم، میگیم ان هذا الاحتمال، این احتمال حدثیت خبر و اخبار این بزرگان، ان هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قیام سیرت على حجیت خبر الثقه فيما لم يعلم انه نشا من الحدث. ما به چنین احتمالی اهمیت نمیدیم، بهش اعتنا نمیشود پس از آنکه ما دانستیم سیره قائم شده از بر حجیت خبر ثقه ای که ما نمیدونیم از حدس ناشی شده باشه، ما یقین نداریم که از حدس باشه، ظهورش این است که بگیم که حالا به تعبیر شهید از ظهورشه یا به تعبیر اینها مثلا بگیم اصل این است که این خبر خبر حسیه. ولا ریب فی ان احتمال الحس فی اخبارهم ولو من جهت نقل کابر عن کابر و ثقه عن ثقه موجود وجدانا، احتمالی که این اخبارشون اخبار حسی باشند این واقعا وجود دارد. کیفه و قد کان تألیف و کتب الفهارس و تراجم لتمییز صحیح من السقیم امرا متعارفا عندهم. بشه میگه چطور اینطور نباشه در حالی که ما میدونیم که کتب فهارس و تراجم اینها برای اینکه بخوان تمییز بدن میان صحیح و سقیم از احادیث، این یه امری بوده که متعارف بوده در نزد علما، از سابق وجود داشته، تا قبل از قرن پنجم هم وجود داشته، اینها می نوشتن، طبیعتا اونا هم که دارن می نوشتن از قبلی هاشون گرفته بودن این مطالب رو و بگیم که این به نحو حسی منتقل شده. و قد وصلتنا جملتون من دالک ولم تصلنا جملتون اخرى، یه کمیش به ما رسیده، یه مقدار زیادش به ما چی نرسیده، مثلا یا بخش دیگرش به ما نرسیده. و قد بلغ عدد الکتب الرجالیه من زمان الحسن ابن محبوب الى زمان شیخ نیفن و 100 کتاب، که از زمان حسن ابن محبوب تا بیاد زمان شیخ طوسی تعداد کتب رجالی 100 و چند کتاب بوده قبل از شیخ طوسی. علاما یظهر من النجاشی و شیخ و غیره ما، که اینا کتبی در اختیار داشتن. حالا کتاب که میگیم ذهنتون نرد به کتاب مثلا 5000 صفحه‌ای، نه، حالا از رساله های مثلا چند ده صفحه‌ای تا حالا مثلا مفصل‌تر چند صد صفحه، هرچه مقادیر بالاخره اینا میخوام بگم متون و نصوصی در اختیارشون بوده. بله، عرض مثلاتون که وقد جمع ذلک البحاثه الشهیر المعاصر الشیخ آقا بزرگ تهرانی فی کتابه، میگه معاصر ما این جناب آقا بزرگ تهرانی، ایشون هم اینا رو آمده جمع کرد. قال الشیخ فی کتاب العده فی آخر فصل فی ذکر خبر الواحد، شیخ طوسی در اونجا در بحث خبر واحد در کتاب العده کتاب اصولی ایشون هست، این طور میگد که انا وجدنا طائفه، ما دیدیم که ما طائفه رو اینطور یافتیم، طائفه شیعه امامیه، میزت الرجال الناقله لهذه الاخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء. شیعه امامیه مقید بودن، جدا میکردن ثقات رو، جدا میکردن ضعفا رو، جدا میکردن اینا، از هم دیگه تمیز میدادن، مشخص میکردن این ثقه هست اون ضعیفه، برای اینکه خیلی براشون مهم بود، اهل بیت تاکید میکردن روایت چی نشه، خلط نشه، اشتباه نشه، مطلب به درستی به نسلهای بعدی منتقل بشود. و فرقت بین من یعتمد علی حدیثه و روایته و بین من لا یعتمد علی خبره، کسی که خبرش قابل اعتماد هست، کسی که قابل اعتماد نیست، اینو صحیح و سقیم رو مشخص میکردن. بله، و مدح الممدوح منهم و ذم المذموم، ممدوح رو مدح میکردن، مذموم رو ذم میکردن. و قالوا فلانون متهمون فی حدیثه، اینطور میگفتن فلانی آقا در حدیثش متهمه، و فلانون کذابون، فلانی کذابه، فلانی احادیث قاطی پاتی میکنه و خلط میکنه، فلانی بله مخالف است در مذهب، مخالفون فی المذهب و اعتقاد، فلانون واقفیون و فلانون فتحیون و غیر ذلک من الطعون التي ذکروها، تنهای مختلفی که وجود داشت که افراد بدانن با چه رواتی سر کله میذارن. و صنفوا فی ذلک الکتب واستثنوا الرجال من جمله ما ربوه من التصانیف فی فهارسهم حتی ان واحدا منهم اذا انکر حدیثا طعن فی اسناده و ضعفه بروایته هذه عادتهم على قدیم و حدیث لا تنخرم. این عادتی بود است که گذشته و بعد از اون هم بوده است و این هم عادتی نیست که منخرم شده باشد و باطل شده باشد و از بین رفته باشد. پس بر مایت الله خویی نظر مبارکشون اینطور هست، بر این اساس ایشون این اخبار رو اخبار حسی می دانند، آن خلفاً عن سلف نقل شده است تا به زمان رجالیون بزرگ رسیده و اینها اخبار حسی دارن میدن و این از باب حجیت خبر ثقه حجته. اگر ما خبر ثقه رو در موضوعات حجت دانستیم، همچنان که هم نظر ما این بود هم نظر مرحوم آیت الله خویی هم همین است، البته حالا با دو مبنا دیگه اختلاف در اصل اثباتش تفاوت وجود داشت، اما به هر حال نتیجه یکی بود، لذا دیگه مشکل حله. موضوع عبارت است از وثاقت فلان راوی، آن خبر حسی هم آمده این رو دارد خبر میداد به ما و لذا ما تا اینجا مشکلی ندیدیم. بله شما اوغلایی میدونم بله. همینه دیگه بله، تاکید همون است، عرض نظرتون تاکید همون هستش بله. بله خب اونجا همینو میگن دیگه، اونجا میگن با اصالت الحس حدسی بودن رو رد میکنیم از دیدگاه اوغلا، مطلب یکی یک مضمون هستش. عرض نظر مبارکتون که خیلی خوب، ما بگیم که اینطور هستش. البته حالا یه مقداری این کلام ایشون بدون خدشه نیست، جنبه های قوتی دارد، جنبه های ضعفی هم دارد. یه جنبه قوتش همین تأکیدی است که فرمودن بر این که تا قبل از شیخ طوسی علیه الرحمه بیش از 100 کتاب، 100 و اندی کتاب فهرست و تراجم وجود داشته و اینها در اختیار این بزرگان بوده، حالا به ما نرسیده اما در اختیار اونها بوده و اونها میتونستن از اینا استفاده بکنن، پس همچنین خالی نبوده دستشون که کسی بخواد بگه که اینا خودشون هم تو فقط نشسته فکر کردن و هی تراشیدن، نه این خبرها نبوده، دستشون خالی نبوده، اینها رو در اختیار داشتن و میتونستن که از اینها استفاده کنن، کسی هم استبعاد نکنن که بگه آ اینا مثلا فرض فرمایید که قرن پنجم بودن، اونا قرن دوم، مثلا راویان روایات بیشتر صادر شده، 3 قرن فاصله شده، نه عرض کردیم ما که نمیگیم اخبار مستقیم، اخبار مع الواسطه است، اخبار مع الواسطه وقتی ما حجت میدانیم منتهی به حس و فلذا از این حیث مشکل ندارد، ادله حجیت خبر واحد این رو در بر میگیره، الا انه که ما یه مشکل دیگری داریم و بلکه مشکلات دیگری داریم. یه مشکلمون این هست که ما احیاناً توثیقات یا تضعیفاتی رو از گذشتگان به دستمون رسیده دیدیم، بزرگانی در گذشته توثیق یا تضعیفی کرده بودن، اون هست، در این حال میبینیم این رجالیون نظیر شیخ و نجاشی و کشی اینا نیامدن بر طبق همون چیزی که از قبلی ها نقل شده است نظر بدن، یه نظر دیگه ای دادن، لعل فلانی توثیق شده بوده است در نصوص گذشته، حالا اون مقدار که به ما رسیده، اما شما میبینید شیخ او رو تضعیف کرده یا بالعکس تضعیف شده بوده توثیق کرده. خب نشون میده است که صرفا هم یه خبر حسی نیست که فقط دارد نقل میکنه، خودش هم اینجا رأی داره، خودش هم نظر داره، خودش هم اجتهاد میکنه. خب ولو اینکه شما بگید آقا این که بالجمله نیست فالجمله است، باشه، ولی به هر حال میخوایم بگم که این خودش مطلب جدی هستش، موردم مورد نادر نیست، زیاده، کم نیست، دقت میکنین موارد اینجوری ما ببینیم، در سایر مواردم که موارد فراوانی هم هست که اساسا ما نمیدونیم قبلا نظر چی بوده، توثیق بوده یا تضعیف بوده، فقط با شیخ مواجه شدیم نظرشو گفته، خب این شبه سنگین میشه که لعل این مورد هم از همون مواردی است که بفرمایید که شیخ خودش حد زده باشه و استنباط کرده باشه و برداشت کرده باشه. در چنین مواردی هم که وقتی شبهه مقابل سنگین بود دیگه ما نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم اون اصالت الحس اوغلایی جاری میشه، اوغلا آقا تو اینجور موارد اهل احتیاطن، قبلا هم گفتیم یه اصالت الاحتیاط اوغلایی معمولا محکمه، اینطور عمل نمیکنه، تعبد مال شرعیاته، اوغلا بحث تعبد که ندارن، که به هر حال تا جای اون اصالت هاشونو جاری میکنن که اون احتمال طرف مقابل خیلی سنگین نباشه، اما اگر احتمال مقابل سنگین شد اینا دیگه توقف میکنن، احتیاط میکنن، حداقل احتیاط میکنن، حالا اگر نگم نظر مخالف میدن لااقل احتیاط میکنن. فلذا این جهت وجود دارن. بعد ما مثلا میبینیم یه شخصیت هایی که خیلی شخصیت های بزرگی هستن، ارمحضرتون که اینا اصلا توثیقی نکردن. فرض کنیم حالا شخصیت خیلی بزرگی که هستش مثل ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم ارمحضر مبارکتون که این رو توثیق صریح نکردن، با اینکه شخصیت خیلی بزرگی است، از معارف شیعه است، روایات دارد فلان، اما توثیق صریح نکردن. خب جا داشتیم توثیق میکردن، نشون میده که خودشون شاید یه انقلتی داشتن، یا بالاخره صلاح نمیدونستن، یا به هر طریق اینطور. یا خود حسن ابن علی ابن محبوب اینو توثیق نکردن، با اینکه ایشون خیلی مصنفات فراوانی دارد و عرض منظرتون که آثار زیادی دارد، و لذا به هر حال این چطور ایشون رو نیامدن توثیق بکنن و بگن که ایشون مثلا چون تصریحی نشده. خب این نشون میداد که اینا یه مقداری خودشون اجتهاد میکردن، صرفاً به سخنان گذشته عمل نمیکردن. حتی بالاتر از این من میخوام برم، بالاتر از این است که بین خود همین شخصیت های رجالی هم اختلاف نظر هست. مگر هرچه شیخ طوسی گفته کشی و نجاشی هم همونو گفتن؟ نه، لعل کسی رو شیخ طوسی به گونه معرفی کرده، کشی و نجاشی به گونه دیگر. من سراغ ابن قزایری اینها نرفتم اونجا که خیلی کار خرابتر میشه. نه، حالا من تو همین ستا موندم، دقیق دو کنی جرد میکنم که حالا دیگه نرخ شاه عباسی هستن. بین خود اینها هست که مثلا فرض کنید که شما میبینید که نجاشی و عرض محضرتون که شیخ مثلا اینا نظری دادن، قبل از اینها میبینید نظر دیگه ای وجود داشته، یا بین خود هم اینها اختلاف نظر احیانا، تا حالا در همه موارد که نیستش که مثلا نجاشی و شیخ با هم اختلاف هست. عرض محضر مبارکتون که در اینجور موارد شما میبینید که اختلاف نظر وجود داره. پس نشون میدهد که این خیلی هم امر این شکلی نیست که مرحوم خویی فرمودند که صرفا نقل باشد، بلکه محل اجتهاد بوده است. نکته دیگه، اصلا فرض بکنیم که همش هم نقل بوده، نقل عن حسن بوده، و این رو آمدن جیلی بعد جیل و نسلی بعد از نسل آمدن مطلب به همدیگه منتقل کردن تا رسیده است به این شخصیت ها مثل شیخ طوسی و نجاشی و کشی و اینها رسیده است. خیلی خوب، چه اون راویانی که وثاقت یا ضعف روات گذشته رو نقل کردن برای امثال شیخ طوسی، نه کیان؟ ما از کجا بدونیم خود اونا ثقه بودن؟ وثاقت اونها رو ما چطور احراز بکنیم؟ قد میکنی چه عرض میکنم؟ و اگر ما احراز وثاقت راوی برامون مطلب جدی بودش، خب مثل مرحوم خویی مثلا، عرض محضرتون که اینو تمام موضوع دانستیم یا حتی جزء الموضوع دانستیم، ما اینجا نمیتونیم به همین راحتی به این که نجاشی عمل کرده باشد یا شیخ طوسی یا کشی یا امثال زارک اعتماد میکنیم. میگیم ما خودمون باید بریم اونها رو ببینیم. مثلا گفته است بله عن بعض اصحابنا. خب این بعض اصحابنا کیه؟ چه شخصیت هایی هستن؟ لعل ما بریم بررسی بکنیم و مثلا بگیم که آنها وثاقت این افراد باید احراز بشه، ولی ما وثاقت اینها رو احراز نکنیم. میشه از قبیل مرسله، حتی اگر خبر واحد حسی هم باشه میشه از قبیل اخبار مرسله، ولذا اگر ما گفتیم به اخبار مرسله نمیشه عمل کرد، و اگر گفتیم مثلا عمل قدما هم جابر نیست، اینجا هم طبیعتا ما متوقف میشیم. اشکال دیگه هم که مطرح کردیم همین بود که اینجا اصالت الحس جاری نمیشه، چون اصالت الحس یه اصل اوغلایی هستش، ولذا اوغلا هم اینجا نمیتونن اصالت الحس جاری بکنن، چون طرف مقابلش هم مطلب جدی هست که وجود دارد. لذا به نظر میاد ما اخبار رجالیون نسبت به وثاقت یا ضعف روات رو نمیتوانیم از باب حجیت خبر واحد ثقه حجت بدانیم، علی رغم این که ما خبر واحد ثقه در موضوعات حجت دانستیم، اما خبر این شخصیت های بزرگ رجالی در باب وثاقت و عدالت و ضعف روات رو نمیتونیم حجت بدیم. چرا؟ چون مشمول ادله نیستن. ادله فقط شامل حجت خبر واحد در اخبار حسی، نه حدسی و اجتهادی. این رو ما نمیتونیم بپذیریم. لکن کسی بگه آقا خب پس چی شد، آقا این کتب رجالی پس چه خاصیت دارد، ما از اون چه استفاده کنیم؟ بله، از باب دیگه میشه و از باب قول اهل خبره. از باب قول اهل خبره حجیت داره. ما بگیم سیره اوغلاس بر عمل به قول اهل خبره و این رجالیون به هر حال خبره که بودن دیگه، خبرویت که داشتن، به هر حال ابزار در اختیارشون بوده، نقلها در اختیارشون بوده، اون صد و چند کتاب فهرست و تراجم در اختیارشون بوده، حتی مثلا فرض بفرمایید که شاگردان برخی از روات رو یا معاشرین برخی از روات حتی پایین دستی رو یا نزدیک به ائمه پایانی رو ممکنه حتی دیده باشن یا با یه واسطه دیده باشن، بالاخره در مجموع در اون ابزار اجتهاد در اختیارشون بوده، ابزار رأی و نظر در اختیارشون بوده و رأی و نظر دادن. از باب اهل خبره و رجوع به اهل خبره در یه جایی که ما دستمون بسته است، دستمون بسته هستش، ما به اینها مراجعه بکنیم و ما بگیم که از منظر مبارکتون که اینطور هست، بگیم که از این باب به قول اینها عمل میشه کرد. حالا اگر کسی اشکال بکنند که آقا شما این وثاقت که مطرح هست وثاقت از امور حسیه، مثل موت زید میمانند، وثاقت مثل موت زید میمانند، خب در امر حسی شما بخواید با حدس و اجتهاد نظر بدهید اصلا مورد پذیرش نیست، اصلا ما این رو چی قبول نداریم. عرض منظر مبارکتون که فلذا قول اهل خبره اینجا رو نمیگیره. یه لحظه با هم باشید آقا جان، یه لحظه با هم باشید. اهل خبره خبرا در جایی که محل اعمال خبرویت و کارشناسیه حرفشون رو ما میپذیریم. مثلا یه تعمیرکار ماشینه عرض محضرتون که ماشین شما رو میخواد تعمیر بکنه، بررسی میکنه، میگه عیبش در فلان قسمتشه. حالا الان که با این عیبیا به کامپیوتری اینها این ماشین های جدیدتر رو بررسی میکنه، سابقا که ندیگه، واقعا خبرویت خود اون شخص بود، بررسی میکرد، نگاه میکرد از این حرفا و چه میکرد و میگه دوتا گاز بده عرض محضرتون فلان، میگه عیبش فلان قسمتشه، اینطوری صدا کجاش داره صدا میکنه، آه عیبش فلان قسمتشه. این تشریح. خب تا اینجا میگیم دستت درد نکنه، خیلی جالب بود. اما بعد در ضمنی که داره کار میکنه میگه در ضمن بهت بگم رئیس این شرکت که این ماشینو ساختن، این رئیسش هم مثلا فرض کن که در یه حادثه رانندگی با همین ماشین کشته شده. خب اینجا داره خبر میده به شما، تا جایی که داره چیز میکنه، اعمال خبرویت میکنه، میگیم دستت درد نکنه. اما اینکه خبر میدهد رئیس همین شرکت و همین کارخونه با یکی از همین ماشین تصادف کرده و مرده، اینجا دیگه خبره، ربط به خبرویت نگیم که بابا این وارده دیگه، نه وارده ماشین رو تعمیر کنه، اما وارد نیست که خبر نقل بکنه که. میگیم خب عمو جان توی نتکاری شنیدیم که بچه‌ها گفتن، خب بیخود گفتن، هر مسئله مبارکتون که نشد که، میخوام بگم ساحت‌ها از هم جدا بشه. خب گاهی اوقات این حس در ماها هست، کسی که خیلی به کار فنی وارده دیگه تو همه چیز هار نظر میکنه. من دیدم گاهی وقت توی خانواده، توی فامیلی مثلا کسی دارن این خیلی دارن مثلا کار فنی وارده، مثلا این دیگه تو پزشکی اون خانواده اظهار نظر میکنه، تو دین اون خانواده اظهار نظر میکنه، بعد میگیم بابا درستش اینه، میگه نه مهندس اینطوری میگه، میگه بابا مهندس که آیت الله که نیستش که، این اشتباه میکنه، دین اینه. عرض بحضر مبارکتون که بله حتی مانعت الجمع نیست مهندس آیت الله باشه، لیکن این که نیست که دقیق، یا پزشکی مثلا فلان غذا رو هم بخوری مهندس اینطوری گفته، خب مهندس باشه اما اون رشتهش نیست، دقیق میکنه. حالا منظور میخوام بیام این دوتا ساحت از هم جدا بشه، این که میگید خبره است دستش درد نکنه، خبره است، قول اهل خبره حجته، اما قول اهل خبره در جایی که محل اعمال خبرویتش باشه، نه در جایی که اساسا از محل خبرویت او خارج، اخبار بفرمایید که حسی لازمه، اینم که نبوده ندیده، فلذا ما نتونیم حرف او رو بپذیریم به اون حتی به عنوان قول اهل خبره. پاسخ این هست که فرمایش شما درسته، وثاقت این از امور محسوس است که تحت حس در میاد، محل اعمال بفرمایید که خبرویت هم نیست، تا اینجاش حرفی نیست. اما وثاقت از امور حسیه است برای انسانهای معاصر، اونایی که بودن میتونستن ببینن و مشاهده بکنن، برای اونها جنبه حسی داشته، اما برای ما که فاصله زمانی گرفتیم، برای کسایی که دیگه نمیتونستن اون زمان باشن و صحنه رو ببینن و مشاهده بکنن، تنها راه کشفش اعمال خبرویته. تنها راه کشفش اعمال خبرویته، دیگه راه دیگه نداریم، مسدود راه دیگه. فقط الان دیگه برای ما جنبه خبرویت بود. تاریخ چجور آقا جان؟ تاریخ برای اون کسایی که دیدن، خب مشاهده کردن این صحنه رو، فلانی فلانجا رفته، فلانی فلانجا نرفته، چه از این حرفا. الان ما که فاصله گرفتیم، که اون زمان نبودیم، که ما دیگه اینجا محل اعمال خبرویته. اگر کسی متخصص تاریخه، نسخه شناسه، تواریخ رو مسلطه، نقل ها رو میدانه، میدونه کی نقلهاش قوی تره، کی نقلهاش ضعیف تره، کی معاصر بوده، کی فاصله داشته، با اعمال خبرویت استخراج میکنند که فلان نقل تاریخی درسته یا نه، یا فلانی میتونسته این کاره باشد یا این کاره چی نباشد. اعمال خبرویت بکنه، بگیم اینجا محل اعمال خبرویت هست. چرا؟ به جهت همین فاصله زمانی، ولذا از این حیث مشکلی نه. مشکل دیگر، ما جلسه قبل عرض کردیم در باب حجیت فتوای فقیه بر فقیه دیگر. ما گفتیم یه فقیه اهل خودش جز اهل خبره حساب میشه، جز خبراء حساب میشه. خیلی خوب، فقیه دیگر هم اونم جز خبراء حساب میشه. به چه دلیل بگیم که قول اهل خبره بر اهل خبره دیگه ای حجت باشد؟ شیخ طوسی یه فقیهی است، فرض بفرمایید دور از جونتون، جناب عالی هم یه فقیهی، خیلی خوب، او اجتهاد کرده، شما اجتهاد میکنید، چرا باید اجتهاد او بر شما چی؟ حجت باشد. نه اصلا حجت باشد، بالاتر از این بگم الان مقلدی که میخواد از شما تقلید بکنه، بر چه اساس داره تقلید میکنه؟ بر این اساس که شما خودت مجتهدی دارید از شما تقلید میکنه، بعدن انکشفه که شما مجتهد نیستی، مقلدی. عرض کردم مثل آقا که رساله عملیه چاپ کرده بود، نوشته بود همچنان که در تحلیل الوسیله گفتیم. آقا تو رساله مرحوم امامو کپی پیست کردی؟ عرض مسئله این که این که تحلیل الوسیله مال امام بوده، یعنی همچنان که در تحلیل الوسیله گفتیم. گفتم من امام نداریم دیگه، نظراتم یکیه. بگذره، حالا ایشون دنیا رفته، خدا رحمتش کنه دیگه. هرچ در محضر مبارکتون که اینطور هستش، مراد میخوام خدمت شما بگم که اینه، بعد انکشفه شما مقلدی، اصلا شما مجتهد نیستی، شما مقلد نیست، شما مقلدی. میگه شما مقلدی کی هستی؟ من مقلد شیخ طوسی هم. شما دارید روایاتی رو بر اساس فتوا میدی که شیخ طوسی گفته اینا راوی ثقه است، خیلی خوب، اونم بر اساس اجتهادش گفته، پس شما میشوی مقلد، لااقل تو این زمینه مقلد هستی، و قول شما حجیتی بر مقلد شما ندارد، بر مردم نداره، و شما نمیتونید اینجا اقدام کنید. در پاسخ یه بحث درازدامنی ما داریم که هم نمیرسیم هم نمیخوایم ورود بکنیم، نه باید تو بحث اجتهاد تقلید حل بشه. شیخ طوسی علیه الرحمه، بله بله، شیخ طوسی فقیهی است، استنباط کرده، اجتهاد کرده که فلان راوی ثقه است یا ثقه نیست. شما هم فقیهی، دقت میکنی در این مسئله، یعنی در مسئله وثاقت فلان راوی داری از شیخ طوسی تقلید میکنی، پس شما مجتهد کامل نیستی، مجتهد ناقصی. از نظرتون که ولذا قولت حجیتی بر مقلدین و مردم چی ندارد. عرض بکنم پاسخ مفصلش در اجتهاد و تقلید باید مطرح کرد، اینجا جاش نیست. به اجمال عرض میکنیم، و اون این که اجتهاد آجان یه مبادی غریبه غریبه دارد، خیلی نزدیکن، یه سری مبادی دارد که نه اینقدر نزدیک نیستن، اگر بعیده کل البعد نخواهیم بگیم، ولی به هر حال فاصله دارن. نظر آقایون معمولا اینطور هستش که مجتهد لازم نیست که در تمامی مقدمات و مبادی اجتهاد و فقاهت خودش مجتهد باشد. نه خیلی اینطور نیست. بگیم آقا لازم است مجتهد در ادبیات مجتهد باشد، اون آقایون میگن نه لازم نیست، گرچه ادبیاتی ها میگن لازمه، از منظرتون که تکثیر امثله هم میکنن میگن نه لازمه، ببینید چقدر لازم فلان، اما اون و آقایون فقها میگن لازم نیست، میگن نیازی نیستش، از منظرتون که لذا اکثرا آقایون در بحث ادبیاتی مشهوری هن. مشهور چی میگن؟ همونو میپذیرن، صرف نه بلاغت چیزا از مشهوری عمل میکنن. رجال همینطور، در رجال میگن لازمه شما مجتهد باشید، شما میتونید مقلد باشید. نقل میکنن که مرحوم آیت الله عاشق محمد ابراهیم کلباسی صاحب کتاب اشارات، ایشون از علمای اصفهان بودن، شیخ انصاری طلبه جوانی بود که آمده بود ایران و بره مشهد و زیارت و فلان از این حرفا، و بعد در مسیرش اصفهان هم آمد، بعد رفت خدمت همین مرحوم کلباسی و از ایشون بالاخره ظاهرا استجازه کرد، اجازه اجتهاد خواست، مرحوم کلواسی از او امتحان گرفت، شبیه هم امتحان شفاهی کنونی مطالعه مدل دیگه اش عرض نظرتون که، و امتحان گرفت ببینن چجوره، در بخش های مختلف از شیخ انصاری امتحان گرفت و دید مثلا حالا شیخ انصاری در علم رجالی مقدار ضعیفه، اونچنان که باید، مثلا مبارکتون که رجالش قوی نیست، ولذا به شیخ انصاری اجازه اجتهاد نداد، گفت نه تو مجتهد نیستی، رجالت به اندازه کافی قوی نیست و مجتهد باید در همه این زمین ها مثلا در قله باشه و در اوج بشه و مجتهد باشد. خب شیخ انصاری طبیعتا اونجا احترام کرده، احتمالاً چیزی نگفته، لیکن بعدن که رفت برگشت عراق و نجف و شد شیخ انصاری، وقت زد پنبه این بحث از اساس زد که کی گفته اصلا مجتهد باید در علم رجال مجتهد باشه، اصلا لزومی نداری همچین حرفی و ما نداریم. حتی میگم با فاصله چند ده سال تقریبا جواب کلباسی رو داد، یه خورده فاصله زیاد شد، عرض مظهر مبارک، حالا مزاح میکنیم، میخوایم بگیم جواب اون رو داد، ولی منظور حالا شیخ انصاری و دیگران به همین ترتیب اینا میگن آ این که بگیم ما تسلط بر علم رجال به عنوان یکی از مقدمات اجتهاد این لازمه، در اجتهاد نلازم نیستش. اون مقداری که ما داریم این است که شخص در مسائل علم اصول و بعد در مسائل فقهی باید دیگه نظر خودش باشه، اما مقدماتش رو از دیگران بگیرن. و اینم باز جنبه عقلایی دارد، یه خبره‌ای که در یک زمینه خبرویت دارد لعل برخی از مواد کارش رو از سایر خبرگان بگیره و به عنوان اصل موضوع و اصول موضوع باش برخورد بکنه، مانعی چی؟ نداره. بله خبرویت تو این قسم اخیرش دارد، اما مواد خودش رو، مواد نیازمند که برای اعمال خبرویتش نیاز دارد رو از خبرگان دیگری گرفته، اونا در اون زمینه ها متخصص بودن کار کردن، این حرف رو از اونا بگیرد و اعمال بکند، این اشکالی نداره. فلذا ما بگیم که لا اشکالی ندارد که این در برخی از امور تقلید بکنه، ولی در اصل فقه اصولش بگیم که اجتهاد بکنه. فلذا این مطلب تقریبا میشه گفت که تمام هست. ما حجیت قول رجالی را از باب اهل خبره میدانیم، از این باب حجت میدانیم قول اهل خبره، نه از باب خبر واحد ثقه، نه از اون باب حجت نمیدانیم. وقت ما گذشته، من نمیخوام اطاله کنم، فقط یک کلمه چون ترسم که این تو ذهن آقایان بمانه وقتی، یا اینکه بعدن اشکال به ذهنشون بیاد، کسی بگه خب حالا اگر اینطور هست، اگر اینطور هست، ما میبینیم که جناب علامه مجلسی علیه الرحمه ایشون هم احیانا به توصیقاتی دارد، متأخرین دیگه هم احیانا یه توصیقاتی دارن، بالاخره اینا هم حدیث شناس بودن، توصیق دارن، ما چطور نمیگیم توصیقات اینها قابل قبوله و قابل پذیرشه؟ چرا همش متوقف شدیم در نجاشی و کشی و نمیدونم شیخ و اینا متوقف شدیم؟ چرا دیگه پایین تر نمیان با اینکه اینا هم توصیقاتی دارن احیانا؟ فرد فرمایید یا کسایی مثلا مرحوم خوی خودش در معجم رجال مثلا ایشون توصیقاتی دارد، تضعیفات، چرا به این به اینها رو دیگه مراجعه نمی کنیم؟ پاسخش خیلی واضحه، پاسخ این هستش که این امر یک امر حدسی و اجتهادی است، یه نکته. نکته دوم، امثال شیخ و کشی و امثال زالک، اینها ابزار لازم برای اجتهاد در این زمینه رو در اختیار داشتند، ولی متأخرین این ابزار رو در اختیار نداشتند. اون مقدار ابزاری که در اختیار متأخرین بوده در اختیار ما هست. از این حیث جناب عالی با جناب مجلسی فرقی نمی کنید، اگر شما هم رو حدیث کار بکنی یا بعد از کار میخوام بگم اساس ابزاری که در اختیارتون هستش، اون مقدار ابزار و وسایلی که در اختیار مرحوم مجلسی هست با جناب عالی فرقی چی نمی کند، چه واسه شما امروز از طریق نرم افزارها اینا بتونید خیلی راحت ترم باز ابزار رو کشف بکنید که شاید مجلسی خیلی مشکل ترم بهش رسیده، لذا او با شما فرقی نمی کنه. اما ابزاری که مثلا اون صد چند جلد کتابی که در اختیار امثال شیخ طوسی بوده، خب اونا به ما نرسیده، فلذا اونا ابزار اجتهاد رو داشتن، میتونستن اجتهاد بکنن، ما اون ابزار رو در اختیار نداریم، لذا معلوم نیست بتوانیم به اون شکل اجتهاد بکنیم. همین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.